Arada belli ağrına şifalarıyla. Bismillahirrahmanirrahim. Mabhasi şuru sağ merhumu Şeyh Rizvanullah Teala Aleyh bu yol cüdagane te'lif fermuden ve der hingam tedvin kitab در جای فعلی قرار گرفت وگرنه بعضی از مباحث مربوط به خیارات همچنان مونده است چون که احکام خیار هم جداگانه طرح می شود و مونده است نظم طبیعی بود که اون خیار تخلف شرط و همچنین احکام خیارات در کنار مسئله به مبحث خیارات مطرح بشه و جریان شروط مطرح بشه این لاهماهنگی رو که مشاهده فرمایید مرحوم سید رضوان الله علیه هم بهش عنایت کردن فرمودن ظاهرا این بحث شروع جداگانه تدوین شد در موقع تدوین اینجا گذاشتن اگر نظر شریفتون باشه در بعضی از مباحث سابق مرحوم شیخ رضوان الله علیه میفرماید که قد تقدم فی الشروط این تقدم به شروطی که ما قبلا تو مکاسب خوندیم ناظر بان است که ذهن شریفشون این بود که اون مبحث شروطی که قبلا نوشتم در اونجا این مطلب را فرمودن الان که این بحث خیار را دارن این گوشه خیارات را تبدیل میکنن میفرمان ما این رو قبلا در بحث شروط گفتیم در حالی که شروط هنوز نیامده از در مسئله کتابی به کتاب شریف مکاسب هم اینطور نبود که مرحوم شیخ از اول از مکاسب محرمه شروع به تعریف بکنن بعد بیت بعد مسئله شروط بعد مسئله احکام خیار اینطور نبود طی سالیان متمادی تدریس کردند و تعلیف کردند بعضی مقدم بعضی مؤخر و در جمع‌بندی به تدوین این کتاب به این صورت فعلی در آمده وگرنه جای مسئله شروط اینجا نیست باید مسئله خیار تخلف شرط مطرح بشه یک احکام خیار مطرح بشه دو اونگاه مسئله شروط در پایان ذکر بشه سه مطلب دوم آن است که در مسئله شروط از بهترین و مهمترین مسائل کارآمد فقه هست زیرا در حکومت اسلامی یه سلسله قوانین محلی هست، سلسله قوانین بین المللی هست، سلسله قوانین منطقی قوانین محلی همان است که در داخلی ایران اسلامی مطرح است قوانین منطقی آن است که بین جمهوری اسلامی ایران و اهل کتاب مطرح است مسیحی ها، یهودی ها و مانند ها که اهل کتاب هست قوانین بین المللی اسلام آن است که بین جمهوری اسلامی و هر فرد دیگر و هر حکومت دیگر اهم از مسلمان، مشرک، ملحد و مانند آن این قوانین که تو حدود قانون اساسی هم بهش پرداخته شد یه سند فقهی میخواد سند فقهی اهل الله البی و مانند آن نمیتونه باشه اوفو بالعقود هم اگر ناظر به مسائل عقود اقتصادی و مانند آن باشه نمیتونه اون روابط بین الملل را تصحیح کنه از بهترین و مهمترین و جامعترین قوانین و قواعد فقهی که می تواند به همه بخشا بپردازد عموم المؤمنون عند شروطهم است این المؤمنون عند شروطهم یعنی مؤمنون مسلمون ها شروط را محترم می شوند یعنی تعهدات را این تعهدات خواه تعهدات اقتصادی باشه خواه تعهدات اجتماعی باشه خواه تعهدات فرهنگی باشه خواه تعهدات سیاسی باشه خواه تعهدات نظامی باشه از برجسته‌ترین قواعد فقهی که می تواند کارساز باشد همین عموم المؤمنین شروطهم است حالا اگر پیمان نظامی بسته شد باید محترم شما پیمان فرهنگی بسته شد پیمان گردشگری بسته شد هر شرطی و هر تعهد، البته اون زیر هم دارد که الا شرطی که حلال خدا را حرام کند، حرام خدا را حرام کند، اونا دیگه ممضا نیست. شرطی که خلاف کتاب الهی باشد، خلاف سنت اهل بیت باشد، خلاف مقتضای عقل باشد، اینا مستثنیات این شرط است. ولی اگر کسی سرمایه گذاری بکنه روی این قاعده، بحث عمیق فقهی بکنه، بسیاری از قواعد فقه حکومتی هم سامان میپذیرد. بالاخره فقه حکومتی بدون قواعد حکومتی که منصور نیست. قواعد حکومتی مبنای اساسی میطلبند. این المؤمنون بشروطهم میتواند قاعده فقهی همه این روابط یاد شده باشد، یعنی کسانی که روابط تجاری دارند در سه بخش، بخش محلی، منطقه‌ای، بین‌المللی، روابط فرهنگی در سه بخش، روابط گردشگری در سه بخش، روابط تبادل جانشتو در سه بخش، روابط تبادل اطلاعات در سه بخش، روابط نظامی در سه بخش، روابط اجتماعی اقتصادی در سه بخش. این المؤمنین شتم جز جوامع الکلم است، میتواند همه را زیر مجموعه خود بگیرد. مطلب دیگه این که المؤمنین شروطهم مخصوص به مؤمنین نیست، بلکه همه این سه بخش شامل میشود. لکن مؤمنون چون متعهدند و عمل میکنند به مؤمنون گفته شد، نظیر این که قرآن کریم هدن للمؤمنین، هدن للمتقین، هدن للقضا و هدا اینا ذکر شده، در حالی که قرآن هدن للناس است. اگر گفته شد الف لام میم ذالک کتاب و لا ریب فیه هدن للمتقین، از همین باب است. و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین، از همین باب است. با اینکه قرآن هدن للناس است، چون مؤمنین متعهدند و میپذیرند و عمل میکنند، مؤمنون یاد شدند. این که فرمود مؤمنون با شروط رعایت بکنند شروط خودشون رو، ناظر به آن است که شرط محترم است. مؤمن موظف است شرط را رعایت کند، خواه بین خود و مؤمن دیگر، خواه بین خود و اهل کتاب، خواه بین خود و مشرک، خواه بین خود و ملحد. چهار بخش. مؤمن موظف است عهود را رعایت کند، خواه دو تا مؤمن، خواه یک مؤمن با اهل کتاب، خواه یک مؤمن با مشرک، خواه یک مؤمن با یک لائیک و ملحد. مؤمن موظف است شروط را رعایت بکند، خواه دو تا ملحد با هم، خواه دو تا مشرک با هم، خواه دو تا اهل کتاب با هم، خواه یکی از اینها با دیگری. ببینید این 18 قاعده سنگین فقهی رو تدوین میکنند، به صحابانش میدهند. ما موظفیم این تعهداتی که کشورها دارن عمل بکنیم یا نکنیم. یک مشرکی با یک مشرکی یک قراردادی گذاشته، یه زن و شوهری که هر دو مشرکن یا هر دو ملحدن یا یکی مشرک است یکی ملحده، اینا با هم ازدواج کردن رو قراردادی که خودشون دارن. ما موظفیم که اینها رو زن و شوهر هم بدونیم، یا بگیم اینا بیگانه. ما موظفیم اینها رو زن و شوهر هم بدونیم. اگر چنون که اگر ما موظفیم که روابط و تعهدات مردم رو محترم بشماریم، وگرنه سنگ رو سنگ بند نمیشه، ولی قاعده فقهی مکنه دیگه. این المؤمنون در شروطهم مبنای بسیار همین تعهدات ورزشی، ما موظفیم رو رعایت بکنیم یا نکنیم. دو تا کشور با هم تعهدی دارن در زمین ورزش، یا جمهوری اسلامی با یک کشور دیگری تعهدی داره در زمینه ورزش. در خلوم ورزش این مقدار ورزشکار رو باید بفرست مردم، تعهد کردن و طرفان امضا کردن، باید رعایت بکنیم یا نکنیم. اگر رعایت نکنیم که میشه هر دو مرد، یه سامانی بالاخره دارد یا ندارد. برکت المؤمنون عند شروطهم اونقدر زیاد است که همه این مسائل زیر پوشش میگیره. نه خب الا شرط ان یقلل خلاف الله، شرط که خلاف کتاب الله باشه استثناء شده در سود که معلوم شد اون شرط ممزانی است، نباید اون شرط رو میکنیم دیگه، نه عقب نشینی میکنیم، ما داریم اونا رو به عقب میرونیم، میگیم خدا آفرید به حرف اول و آخر رو باید بزنه، خود نپذیرن دیگه، نپذیرن. اونا گاهی هم به انبیاشون میگفتن که اگر نکنیم ما شما تبعید میکنیم، لنخرجن که من برده، این معنیش نیست که کسی عقب نشینی میکنه، نه تفسیر اکثران قاعده هست من تو عمل نمی کنه. اگر گفته شد و ما اکثر الناس رو پرسته به مؤمنین، که تفسیر اکثران نیست، اکثر مردم نپذیرن. معنای تفسیر اکثر اینه که ما طرزی حرف بزنیم که خود ما مجبور بشیم اکثر رو خارج کنیم، بله این میشه تفسیر اکثر. اما یه قانون عدلی داشتیم اکثری نپذیرفتن، من این تفسیر اکثر نیست، اما به ما اکثر ناسه و حرسته به مؤمنی و برده اکثر هم لایعقلون، اکثر هم بزن تخصیص اکثر معنیش که آدم طرزی حرف بزنه که مجبور بشه اون مقداری که خارج میکنه بیش از اون مقداری که داخل هم میمونه و برده، این طرز حرف زدن نیست. شما بگید به این که این عده از دانشجوها یا طلبها را مثلا باید پذیرفت، بعد وقتی میخواد استثناء کنید 90% استثناء کردید، خب این طرز حرف زدن نیست که، یا 90% دانشجو استثناء کردید، خب این طرز حرف زدن نیست که، یعنی تخصیص اکثر مستحجر است این. ولی اگه شما قانون عدل و عقل داشتید خیلی ها نپذیرفتن، خب نپذیرفتن، این که اکثر نیست، بله همون جهت است. این برای آن است که مؤمن متعهد است و عمل میکند، نه این نظیر اوفو بالعقود است که اولش یا ایها الذین آمنوا دارد. الان ما تجارت هایی که بین المللی است اینه که همه قبول کردن، منتها در خصوص بیع و امثال بیع است، این علی مؤمنون در شروط هم دیگه مسئله ورزشی و گردشگری و اینا رو که شامل نمیشه، که علی مؤمنون در شروط هم شامل میشه. در اول سوره مبارکه مؤمن در یا ایها الذین آمنو، یا ایها الذین آمنو، یا ایها الذین آمنو، غیر مؤمن که شامل نمیشه که. اوفو بالعقود، این اوفو بالعقود هم گفته این الف لام عوض مضافه، این اوفو بالعقود کن. خب چرا به این استدلال میکنم؟ به این تمام عقدهای تجاری که مسلمان ها با غیر مسلمان دارن باید اجرا بشه، برای اینکه این مؤمن است که عمل میکنن، وگرنه وفای به عقد واجب است، ما با ترتیب اثر بدیم، وگرنه نظم نمیمونه. تمام این تعهدات و تعهدات رو آمار بگیرید ببینید یه صفحه کم میاد، تنها مربوط خرید و فروش اجاره و صلح و اتفاقات نیست، رعایت حریم دریایی، پاسداری از این کشتی های نفتکش، دفاع کردن از اینها در برابر دزدان دریایی، خب همه اینها جز تعهدات بین المللی دیگه. ما موظفیم اگر چونچه در محدود آب ایران یک کشتی داره میاد او را از دزدان دریایی حفظ کنیم، برابری مثلا این فرمان قرار داد، اون کشور دیگر همینطور، اون کشور دیگر همینطور، اینا جزء قرارداد است دیگر. اگر اینا جزء قرارداد است بالاخره یه قاعده فقهی میخواد یا نمیخواد، قاعده فقهی مبنا میخواد یا نمیخواد. اگر ما برای فقه و حکومتی برنامه باید تنظیم بکنیم، چه این که باید بکنیم، بدون قواعد فقهی نمیشه، یک اون قواعد فقهی هم جوامع کلم می طلبد، دو این المؤمن عند شروطهم و امثالهم جزء جوامع کلم، این سه خدا غریق رحمت کنه امام رو، این که همون زمان و زمین در اجتهاد مؤثر است. اگر الان شما این قاعده رو به یک فقه بدیم، هرگز اون جوری که پیشینیان از این قاعده استفاده میکردن استفاده نمیکنن، یه منظر وسیع، یه دید وسیع دارن. یه عده برابر همون چیزی که فیروزآبادی مثلا یا فلان لغوی در قاموس یا فلان کتاب لغت آمده گفته که از شرط هو الزام و التزام فی البیع و غیره، شرط ابتدایی رو شامل نمیشه، شرط باید در ضمن عقد باشه. باید حالا بیا مشکل بیمه رو حل کن، مشکل تعهدات رو حل کن، همه اینا زیر سوال میره. خب بیمه با چه سبب لازم لفظ؟ بیمه که بیع نیست، اجاره نیست، سول نیست، به خود دیگه نیست، یه تعهد ابتدایی است. اما وقتی شما گفتید شرط مطلق تعهد است، چه در ضمن عقد چه در غیر ضمن عقد مستقل، و دستتون باز است. بعد میبینید که نه، آیه روایت هم همین رو مخاطب بگه، شواهد روایی هم همین رو تأیید میکنه، فهم عرف هم همین رو تأیید میکنه. فرق است که انسانی در یه مدار بسته با روایات برخورد کند یا در مدار باز. این مدار باز به او دید بازتر میده، نه اینکه که اون معاذالله بخواد با رأی خود استفاده کنه. خب این تعهداتی که الان هست رسمی هم هست، چه در گردشگری، چه در ورزش، چه در بحث‌های دیگه، چه در توریست‌های دیگه، اینا جز تعهدات هست یا نه؟ جهان اینا جز تعهدات میدونه یا نه؟ این المؤمنون عند شروطهم نظیر لا صلاة الا بطهور حکم تعبدی است، یا امضای بنای عقلا و ترویج عقلانیت مردم است. خب ما موظفیم برابر تعهدات امضا شده عمل بکنیم، و اگر تعهدات امضا شده، البته تعهد میزانی دارد دیگه، یعنی ذات اقدس اله هر تعهدی رو که ترخیص نکرده، تو این روایات هم هست که بله شرطی خلاف کتاب و سنت باشه، شرطی خلاف مقتضا عقد باشه، بله این نیست. این شرطی که خلاف مقتضای عقد باشه اون شرط ضمنی رو میگه، اما شرط ضمنی یا مستقل خلاف کتاب و سنت باشه ممضا نیست، این درسته مثل عقد سایر عقود. ولی اگر چون چه این تعهدات رو انسان بپذیره و ترویج کنه و تحلیل کنه، باید با نظم حرکت میکنه. در بخشی از قرآن کریم آمده که شما با این سهاینه، این سهینستا، این اسرائیل های نجات پرست با اینا باید مبارزه بکنید. فقاتل و ائمت الکفر. چرا؟ برای که این هم لا ایمان لهم، نه لا ایمان لهم. نه فرق اینا چون مؤمن نیستن کافرن با اینا بجنگی، همون کاری بنا داشتون، حالا چه مسلمان چه کافر، ولی باید به امضای خودش احترام بذاره دیگه. اینا چون ایمان ندارن با اینا بجنگید، نه چون ایمان ندارن. فقاتلوا ائمه الکفر انهم لا ایمان لهم. این ایمان جمع یمینه، یعنی اینا امضاشون، نذرشون، قسمشون، سوگندشون، تعهدشون این عمل نمیکنن. خب این همه قسمنامه هایی که در طی این 8 سال تصویب شده اونا که عمل نکردن که، این قسمنامه ایمانه دیگه. خب اگر ما عضو یک مؤسسه شدیم و پذیرفتیم که اکثری مؤسسه اگر رأی دادن رأی حجت است و این مؤسسه هم این سازمان رو میدن هم قطعنامه صادر کرد، ما رأی دادیم بهش دیگه، باید این عمل بکنیم. خب اینو عمل نمی کردن. اگر کسی به قطعنامه هایی که در خودش عضو اون مؤسسه است احترام نگذارد، میشه انهم لا ایمان لهم. پس میشه با کافر زندگی کرد، اما با مستکبر نمیشه زندگی کرد. و اینکه اون مستکبر نه خدا را قبول داره، نه امضا خودش را قبول داره. اگه کسی امضا خودش را قبول نداره، شما چی رو میتونی با او زندگی کنی؟ خود فقاتل و ائمه الکفر انهم لا ایمان لهم، نه لا ایمان لهم. این صهیونیست از دیروز و امروز همیشه هر بشین لیس علینا فی الامیین سبیل، ما نجات برتریم. خب با اینه شما چی رو میخواد زندگی کنی؟ این میگه من برتر از تو هم. خب آخه شو امضا شما رو که محترم نمیشماره، حق شما رو که محترم نمیشماره، چی رو میتونید زندگی کنی؟ با کافر کاملا میشه زندگی کرد. کافری که لم یظاهر علی اخراجکم لم یقتلوکم و لم یظاهر علی اخراجکم که اول آیه سوره 78 سوره مائده ممتحن است. خب با انسان با آنها میتونه زندگی مسابقت آمیز داشته باشه. اما یک کسی میگه امضا بی امضا، یک. یکی میگه من از شما برترم، دو. با این گروه شما چی میتونی زندگی کنی؟ زفا اون تو قاتلو. این گروه که لا ای امی میگن خودشون رو نجات برتر میدونن، درس نخونده ها رو اعراب رو امثال زارش رو امی میدونن، میگن لیس علینا فی الامیین سبی. لذا فرمود به این که اینا نه تنها به مال شما رحم نمی کنن، اگه یه مالی هم شما بشه امانت بدی، بگید حالا من دارم میرم مسافرت، این مال رو برای من به عنوان امین حفظ بکنید. آن رعایت امانت هم چیز قوانین بین المللی دیگه، هر انسانی به خاطر قبول دارد. فرمود بگید شما یه درهم بهش به عنوان امانت بدی تا ایستادگی نکنی به پس نمیده. اگر یک درهمی به او امانت بدی این بر نمیگردونه الا مادام تعالیه قائما. چقدر این کتاب شیرین، این که آدم باید ببوسه این کتاب رو همین. اما تا مقاومت نکنیم به عقل تو رو یه درهم چرسد به مال زیاد. اگر یه درهم شما به این صهیونیست به عنوان امانت بدی، بگی من دارم میرم مسافرت، این پیشت امانت باشه، برگردی میگه درهم بی درهم، مگر که مقاومت کنی. الا ما دمت علیه قائما. چرا؟ ذالک بانهم یقولون، میگن لیس علینا فی الامیین سبیل، ما نجات برتریم. اینا به هیچی پابند نیستن. وقتی به هیچی پابند نبودن، چاره جز فقاتل ائمه الکفر نیست. تعلیلش هم انه لا ایمان لهم است، نه لا ایمان لهم. این المؤمن نشروط هم برای اثبات است که هر کسی باید در برابر ایمانش بیسته، در برابر امضاش بیسته. شما اگه نمیخواد زندگی کنید، اگه بخواد زندگی کنید، باید حقوق دیگران رو محترم بشمارید. شما که در یه مدار بسته زندگی نمی کنید، شما در سه محل زندگی می کنید، هم محلی، هم منطقی، هم بین المللی، هم امضای دیگران را باید محترم بشمارید. حالا بران شد که فرون کشور ملحد با فرون کشور ملحد دانشجوها را رد و بدل کنند، تبادل دانشجو، بورسیه دانشجو اجازه کنند، شما ناچاری امضا را محترم بشمارید. یک مشرک با یه ملحد، یه اهل کتاب با یه مشرک، یه مسلمان با، در همه البته موارد استثنایی هم دارد، فبود به شرطی که حلال خدا رو حرام بکنه، حرام خدا رو حلال بکنه، اینا نامزاری است. یه روابط، یه شروط تجاری داشته باشن، مادرله در باره مشروبات الکلی هم زارزاری، بله، این گونه از تعهد و روابط ممزاری است. یعنی شما موظف نیستی و عمل بکنه، خودشون کار رو دیگه خودشون انجام میدن. هر از این است که این المؤمن نمونده شده جز جوامع الکلم است. این که وجود باره که پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم بود اعطی توی جوامع الکلم، این جز جوامع الکلمه که بسیاری از مشکلات را میتوانند حل کنند. و حقا اگر کسی در مکاسب مرحوم شیخ رضوان الله علیه به خاطر تلاش و کوشش بکند به صاحب نظر بشود، یه همچه فاضلی در کل معاملات تقریبا صاحب نظر است. حالا بخش را عبادات البته را خاص خودش دارد، چون انس با روایات، بررسی روایات، بررسی از ذوق حدیثی، اون مطلب دیگه است. اون با روایات و بحث‌های معاملات حل نمیشه، البته به کمک نیست، ولی یه راه دیگری داره. پس بنابراین اگر ما روی این قاعده عموم المؤمنین رو کم سرمایه‌گذاری بکنیم، بعد ببینیم که چند قاعده از این در میاد، خیلی از مسائل فقه حکومتی ما تأمین میشه. مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمودن به این که این شرط یه معنای لغوی داره، یه معنای عرفی. معنای لغوی اونی که در قاموس آمده که الزام و التزام فی البیع و غیره، معنای عرفی و هم دوتاست، یکی معنای حدثی است یکی معنای جامع. معنای حدثی همین است که شرط یشتو شارتون مشروطون له مشروطون علی، این تعهد که تعهد سپرد مانند اون. معنای جامد او این است که شرط آن است که با مشروط تلازم عدمی داشته باشه نه تلازم وجودی. بیان داره این است که شرط جز اجزاء علل است یک. اگر این شرط معدوم شد یقینا او مشروط معدوم است که تلازم عدمی بین شرط و مشروط است. اما اگر این شرط وجود پیدا کرد تلازم وجودی با مشروط ندارد، برای اینکه تنها شرط نیست که با تحقق او مشروط حاصل بشه که اجزای دیگر هم باید حاصل بشه. نه. پس تلازم عدمی هست، یعنی هر وقت شرط نیست مشروط هم نیست. اما تلازم وجودی نیست که هر وقت شرط حاصل شد مشروط هم حاصل بشه، برای اینکه اگر شرط حاصل شد اجزای دیگر حاصل نشد مشروط حاصل نمیشه دیگه. این رو مرحوم شیخ بنگان معنای جامد شرط ذکر کردن. اولا در جریان معنای لغوی، لغوی خبره استعمال است نه خبره معنا، کما تقدم غیر مره. لغوی که اطلاع دارد که این کلمه بر چی وضع شده، لغوی فحص میکند بیند که این کلمه در چی استعمال میشه. استعمال هم اهم از حقیقت و مجاز است. گرچه برخی از لغوی ها نظیر زمخشری آمدن تلاش و کوشش کردن حقیقت رو از مجاز، مجاز از حقیقت جدا کردن، یک کار خوبی کردن اما کار آسانی نیست. ولی لغوی از اون جهت که لغت شناس است کار او تشخیص مور و وارد استعمال است نه معانی کلمات. از اول برفرض اون در صدد این باشه که معنای لفظ رو بگه، او از حد شرح لفظ به شرح اسم بالا نمی روه. ثانی مطلب سوم، نقد سوم این است که خود لغوی ها حرف واحدی ندارن، تعارض در بین لغوی این است. این که این است که شما آنچه که در قاموس با راجع فرمودی در قاموس دیدید همه لغوی این همین حرف رو بزنند. پس ما سه عقبه کعودی در بحث لغت داریم، اما در جریان معنای عرفی اون چرا که مرحوم شیخ فرمودن به اینکه معنای عرفی دو قسم است، یکی مشتق دیگری جامد. مشتق مطالب فراوانی دارد که آیا حقیقت و مجاز است یا اشتراک معنوی است، که ایشون اشتراک معنوی را اولا میدونن. و اون معنای جامد را هم باید بررسی کرد که معنای جامد به چه اصطلاحیه. یه توضیحی باید داد و این است که از مجموع آثار لغویین یه معنای جامع و شسته و رفتی بدهید تا ما به استناد این معنای متفقان علی بریم خدمت حدیث المؤمن عند شیوخهم بگیم معنای حدیث اینه. مضافاً به این که ما فهم عرف را، موارد استعمال عرف را از یک سو و موارد استعمال این کلمه در نصوص اهل بیت علیهم السلام را از سوی دیگر باید اینو دستور کار قرار بدیم. ما با این دو محور کار داریم نه با لغت. اگر چونشه یک کلمه لغت هم برای یه معنا بود ولی فهم رایج و دارج عرف این بود، وقتی ائمه علیهم السلام این کلمه استعمال میکردن برای فهم رایج مردم میگفتن دیگه. پس ما باید ببینیم فهم رایج این کلمه چی، مفهوم رایج این کلمه چی. و خود ائمه علیهم السلام این کلمه رو در روایات فراوان به کار بردن. ببینیم به چه کار بردن. اونجایی که سوال میکنه از شرط و فل حیوان ثلاثه، یا میگه از باب شرط در ضمن عقل نیست، این سوال میخواد شرط در حیوان یعنی خیار در حیوان، حق خیار، حق فصل در حیوان چند روز در دفعه اون 3 روز. خب این که از حضرت سوال میخواد شرط در حیوان یعنی خرید فروش حیوان چیست، مشتری تا چه روز میتواند فصل کند تا اون 3 روز. این که مربوط به ضمن عقل نیست، این دارد حکم عقدی رو بیان کند. مضافاً به این که اون چرا که در قاموس جناب فیروزی آبادی و مانندان آمده که شرط الزام و التزام روشن نیست که این شرط در ضمن عقد به نحو تقیید است یا به نحو ظرفیت است یا عمی از هما مدن. بیان داره که نست که اینکه میگن شرط در ضمن عقد گاهی به عناصر اصلی عقد برمیگرده که مثلا سمن اینچنین باشه، مسمن اونچنون باشه، که این وصف و این شرط به احد العوضه این برمیگرده، این به نحو تقییده. یه وقت است به نحو ظرفیت است که میگن نه در ضمن عقد شرط خیاطت کردن، شرط حیاطت کردن، شرط کتابت کردن، این به عوضه این بر نمیگرده، وصف عوضه این نیست. این برای اینکه از شرط ابتدایی در بیاد، این عقد ظرف اوست، به نحو ظرفیت عقد شده است، نه به نحو قیدیت. اینا رو باید مشخص کرد. اینا دیگه از لغوی بر نمی آید. که در بحث لغت گفتن که مقدم و کل شیء، یک از معانی لغویه شرط این است، مقدم و کل شیء، این بشمه شرط، این که میگن این فلان چیز من اشراط ساعه است، من اشراط ساعه از علائم است، از همینه که پیش درآمد هر چیزی رو میگن شرط. میگن فلان چیز از اشراط قیامت است، یعنی از علائم قیامت است، یعنی قبل از اینکه قیامت قیام بکند این در میاد. و اگر چون که بخشی از معانی همین کلمه را در شرطه به کار بردن به همین مناسبت است، این پیش درآمد یه عده ایست. این چی نیست که اینا مشترک لفظی باشه، هیچ ارتباطی هم با هم نداشته باشن. از شرطت الخمیس گرفته تا اشراط و ساعه، اینا باید تو معانی لغوی جمع‌بندی بشه تا معلوم بشه از این لغت چی در میاد. اینی که گفته شد ما از کتاب لغت یه معنای شفافی به دست بیاریم که مطمئن باشیم که المؤمن عند شروطه او رو میخواد بگرد، این سخته. باید اون دو محور رو خوب ارزیابی کنیم، یکی بریم در فضای عرف شرط به چه معناست، یکی اینکه در نصوص اهل بیت علیهم السلام فرش شرط به چه معنا به کار رفت. حالا اینها در چهار مقام باید بحث کرد، حالا اینها در تلیعه مقام اول است. الحمدلله رب العالمین.